خوب دقت کنید چی میگم. پس تا اینجا با تأمل مشکلی نداریم، متوجه شدیم تأمل یعنی چی، تداعی یعنی چی. شما از صبح تا شب بارها بهتون گفتم وردارید صادقانه بدون اینکه با خودتون تعارف داشته باشین هر چی به فکرتون میاد بنویسین. اگه غیر از این تداعی های پوچ بی ربط از هیچ منطقی برخوردار نیستن، یک مشت اصلا حجویاتن و هیچ تأثیری جز برانگیختن اموشن شما درشون وجود نداره. ببین شما چیز غیر از این میبینی؟ اگه پیدا کردی بشین بنویس 10 دقیقه، فقط این داره به اون میره، اون داره به اون میره، این شهر زامبی ها همچنین بی هدف دارن میرن. ببینید این وجود داره یا نداره. عینیتی از این عینیتر در ما هست؟ علم حضوریه، علم حصولی نیستش که. از آسمون که برات جوک نمیگم، خودت نگاه کن این هستیم یا نیستیم. و بعد این تداعی ها اونچنان بی نظم، اونچنان نامربوط به همدیگه هی شکل میگیرن تا جایی که تو منفجر شی. وقتی منفجر شدی مثل این که تخلیه انرژی میشه. حالا انفجار فقط جیغ و داد نیست دا. انفجار اون موقعیه که داری گریه میکنی، انفجار اون موقعیه که داری قربون صدقه یک کسی میری، انفجار موقعیه که داری به یک کسی کمک میکنی، اینو هیچ کدوم فرقی نمیکنه. این انرژی تخلیه شد، حالا باز یه مقدار آرامش وجود داره و دوباره این تداعی شروع میشه. اشتباه من و تو اینه که ما اون تخلیه رو میخوایم، آرامش موقتی و دوباره بیاد، درست این یک معتاد. الان بده من بزنم سر پا بشم، فعلا حالت نشگی برام پیش بیاد، حالت بعدم خدا بزرگه. اعتیاد اعتیاده. این مخدری که به نام فکر ما بهش معتادیم بسیار وحشتناکتر از هر مخدر دیگه ایه. دقت کنید. بسیارم من دیدید مولانا این ابیات رو بسیار زیاد ازش خوندم. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغله مبتدی، تا دمی از خود، تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. یعنی همین رنج هستیه، برای اینکه این هستی رنجه، اینی که ما از رنج هستی، تورمنت آف لایف، این همه فیلسوفای یونان صحبت میکنن، یعنی همین. چون همینجور من تو اسیر دست این تداعی ها هستیم و همینجور با ما بازی میکنن. اما اون چیزی که ارزشمنده این تأمله که من یک موضوع، یک شاعر رو شعر خودش تأمل، خلاقیت درش هست دیگه. این به ذهنش میاد راستی بچه هم امروز نمرهشو گرفت، وای مثلا مادرم اومد با خانمم آشتی کرد، فلانجا رئیس اداره اینجوری شد، الان فردا میخوان مورگج. اینها وجود داره. بسیار به عرض من دقت کنید. من میخوام به جایی برسم که شاید تا حالا کمتر شنیدید و برم صحبت های جناب سهروردی رو تا به پایان برسونم. تا اینجا شد؟ بعد از اینکه شما بخواید به من بذارید این توضیح بدم براتون، شما بخواید به من بگید آقا من چجوری میتونم تأمل رو برم جلو، چجور میتونم از این تداعی ها نجات پیدا کنم، بارها من به شما توضیح دادم این فقط یک راه داره و اون راهش دیسیبلینه. دیسیبلینی که باید بهت داده بشه. در سیستم امروزی جهان، علل خصوص در سیستم غرب، حالا جاهای دیگه بسیار بدترن از اینجاها، من اگر یه موقعی دارم اینجا رو میگم برای اینکه از غرب انتظار بیشتری میرفت، ولی فردا باز نگین آقا چرا مثلا از ایران نمیگی، چرا از جا، آخه گفتنی نداره، اونا خارج از این حرفان. برای اینکه اینجا یک زمانی رنسانسی به وجود اومد، عصر مدرنیتهی به وجود اومد و قرار عصر روشنگری به وجود اومد و کل بشریت امید بسته بود به غرب، که در طی این 70 سال 80 سال امید انسان ناامید شد، ولی کسی به جای دیگه امید نبسته بود، که اندیشه های نوین از اینجا داشت میومد. منظورم اروپاست، معاصر ما اینان، ولی اندیشه ها که از ایران نمیومد در عصر معاصر، که 100 سال پیش که از ایران اندیشه های جهانی نمیومد که. بله قبلا چرا، خیلی دقت ما رو میخوان خیلی میگن آقا همینجور باش، هپله هپو باش، همینه دیگه، یه دقیقه رو تلویزیون نگاه کنید، برو سر کار، حالا یه خورده بچه دار شه، حالا بچه بزرگ شه، حالا به این میگن عاطفه، به اون میگن دوست داشتن، به اون میگن عصبانیت. ما رو میخوان پراکنده بار بیارن، چون در این پراکندگی بردگی نهفته است. وقتی ذهن اینجوری باشه، ذهن برده است. بزرگترین دانشمند باشه، ذهنش برده است. یک نفر کنار خیابون گدایی هم میکنه، ذهنش اینجوری باشه برده است، هیچ فرقی نمیکنه. و اینها اون رو میخوان. شما اگر در عرفانهای راستین حرکت کرده باشید، اونهایی که واقعا راهی رو برای شما باز میکنن، این نشونه رو همیشه داشته باشید. هیچ زمانی دیسیبلین رو کامپرمایز نمی کنن. دیسیبلین رو هرگز و هرگز چیز کنار نمیذارم. واسه همینه عزیز من، بهت برمیخوره در خیلی جاها، من حالا در خود هستیاریان حقیقت اینقدر سخت نمیگیرن، اما در جاهای دیگه که واقعا باید سخت بگیره، اشتباه اول به اشتباه دوم، اشتباه سوم میگه یک سال از اومدن محرومی. نه اینکه با تو مشکل داره، برای اینکه باید بتونه ذهنت رو دیسیبلین بده. اگه نتونه ذهنت رو دیسیبلین بده، فقط وقت داره تلف میشه. اینی که تو چطور میتونی به تأمل برسی و چجور میتونی به اونجایی برسی که ذهنت در یک موضوع توجه به یک مورد داشته باشه، در توجه به یک مورد و بستن درها به روی این توجه، آقا من باید این فرمول رو حل کنم، آقا من باید این شعر رو بگم، آقا من باید این موضوع رو حل کنم، هر چی که هست. ولی دیگه در عین حال یاد این نمیفتی، بچه بودی، معلمت اینجوری کتکت زد، بابات آدم خوبی بود یا بدی بود، الان بچت به انحراف رفته یا نرفته. اینجور نیستی، فقط روی یک موضوعی. این تو رو به یک جایی راه رهنمون میشه که میتونی از اندیشهات نتیجه بگیری و این نتیجه ها در عالم بیرون زندگیت بسیار مؤثره. بعد این که میگم، قبل از عصر اینترنت، اونایی که بیزنسمن بودن همیشه یه حرفی رو میزدن، میگفتن که الان فرم بیزنس هایی که شما میبینید نبود، برگردیم به سالهای 90 92 میلادی 95 میلادی، اون موقع ها میگفت ببین، یک بیزنسمن موفق، یک بیزنسمنیه که یه خودکار کاغذ دستشه و بعضی وقتا یه فنجون قهوه یا چایی، و روی اون راهی که باید معاملش و بیزنسش رو درست کنه فقط یک ساعت دو ساعت اون اتاق توجه میده. وقتی میاد بیرون اون مسئله حل شده است، ولو پول نداشته باشه. بسیار اینها رو خود من تجربه کردم، ولو اینکه تمام درها بسته باشه، چون راهو پیدا کرده. به این میگن تأمل. با اون تداعی بسیار متفاوته. راهشم فقط دیسیپلینه. راه داستان فقط دیسیپلینه. اینو داشته باشین، هیچ چیزی جز دیسیپلین نیست. دیسیپلینی که به مایند داده میشه، به ذهن داده میشه. و از من بشنوید، اگر هر جایی هستین قربون صدقتون میرن، نازتون رو میکشن، به هر حال یا چشم به پولتون دارن یا چشم به این دارن که آدم زیاد کنن یا هر چی فکرت، این تداعی افکارت رضایت بیشتری پیدا کنه، در گمراهی بیشتری هستی. بقیه رو خود دانی. پس تا اینجا هم تأمل معلوم شد یعنی چی، یعنی این چیزی که داریم انجام میدیم، و هم اینکه تداعی و اینکه ما با فکر میجنگیم یعنی چی. و وقتی که میگیم فکر رو ببین، یعنی جایی که یک آسایشی داری، برگرد ببین این حملات فکری کجا شروع شده. تداعی ها رو دنبال کن، ببین از اون ماشین قرمزه که دیدی یواش یواش متوجه شدی، بعد یادت اومد تداعی شد برات بچگی بدبختی داشتی، بعد یواش یواش برات تداعی شد که چه میدونم پدرت به خاطر اون تصادف خیلی چیزها رو از دست داد، و همینجور که تا اینجا رسیدی و این تویی. الان من هم اون ماشین قرمز رو دارم میبینم، همون اون ماشین قرمزی که تو الان دیدی و این تداعی ها برات شروع شد، من دارم میبینم چی برام تداعی میشه. ای وای، من رفتم صحبت کردم، قرار واممو موافقت کردن برای ماشین، ماشین من قرمزیش مثل همین میمونه، شاید یه خوردن بالا من خوش رنگ تره. یک تداعی شروع شد. حالا این تداعی به جای این که من رو برگردونه به گذشته ها و مشکلاتی که مثلا پدرم در اثر این تصادف داشته، منو میبره تو این داستان هایی که بشینم لب دریا با یه کاسه ماس بخوام دریا رو دوغ کنم. یعنی میام این که این ماشین اگر نام بگیرم فرانجا که برم کلاسم میره بالاتر، حالا یواش یواش تو همین ماشینم که نمیمونم، یه مدل بالاترشو میارم، ماهانشو اینجوری میدم. همون ماشین ما دیدیم، من کجا رفتم تو کجا رفتی؟ یه کسی دیگه همون آن داره ماشین رو میبینه، برداشتش از ماشین اینه که من اگر یک روزی پول دستم بیاد حتما یه ماشین میخرم مثل این. تداعی ها رفت یک جایی دیگه. تک تک نظرهایی که ما در درونمون و ذهنمون ایجاد میشه تداعی معانی متفاوتی میکنه. این حرف مال فرویده و کاملا هم درسته. بسیار هم قبل از فروید مولانا گفته، حضرت حافظ گفته و بسیاری از بزرگان در هند گفتند بدون هیچ شک. منتها قرن جدیدش مال فرویده. پس میبینید هر کدوم از ما نوعی از تداعی رو میسازیم و زندگی ما، دنیای پیرامون ما در اسارت این تداعی هاست. حالا شما به من بگو، ما داریم در این تداعی ها زندگی می کنیم و این تداعی هاست که داره برای ما تصمیم گیری های جدید رو به وجود میاره، این تداعی هاست که داره زندگی ما رو هدایت می کنه، یا ما این که داریم زندگیمون رو هدایت؟ خیلی دقت کنید چی میگم عزیزم. مایی وجود نداره. کدوم ما؟ همش این تداعی هاست. قبل از اینکه این حرفو شروع کنم، پس توضیح دادم، فقط خواهش میکنم دقت کنید تداعی یعنی چی، تأمل یعنی چی. توضیح دادم راهش دیسیبلینه. بدون دیسیبلین هیچ اتفاقی نمیفته. اگر دیسیبلین نباشه هیچ چی نمیشه. و اگر شما در جایگاه‌هایی هستین، در هر عرفانی هستین، روی دیسیبلین بسیار پافشاری میکنن و اگر حذفت میکنن بذار بکنن، شاید 2 ماه بعد 6 ماه بعد که برمیگردی آدم دیگه‌ای باشی. ناامید نشو، سرخور نشو، برو بگو نه بابا اینا خیلی فلانن، این تداعیای من خوبه. پس عزیز من، تو نیستی که داری زندگی میکنی، همش این تداعی هاست. حالا این تداعی ها رو بیا برو یه فیلم ببین، ببین چه تداعی هایی برات درست میشه. یه جلد کتاب بخون ببین چه تداعی هایی درست میشه. برو خونه دختر خالت، دختر عمود، زندگیشو ببین برات چه چیزایی تداعی میشه، چه این ور مثبتش چه اون ور منفیش، هیچ فرقی نمیکنه. شما میخوام بهتون بگم، وقتی ما راجع به روح انسانی صحبت میکنیم به هیچ عمر راجع به این خزعبلات صحبت نمی کنیم. من و مایی وجود نداره، همش توهمیم. شما براتون بسیار پیش اومده، نشستین توی خونه، فرض کنید یه خانم بودین، همسرتون از در اومده تو، این میتونه پدرتون باشه، برادرتون باشه، دوست، هر کی بوده، همسرتون از در اومده تو، سلام علیکم، دید مثلا رنگ روش خیلی پریده، گفتیم که چته؟ گفت ببین سرما خوردم یا مریضم، فکر میکنم حالم خیلی بده، بذار یه خورده استراحت کنم. میگی که چیز تب داری؟ میگه آره داغم هستم، خیلی بدجور داغم. میگه خب برو استراحت کن. مطمئنی؟ میگه آره چیزی نیست، یه سرما خوردگی، یعنی استراحت کنم اینم چی میشه. این نیم ساعت میره استراحت میکنه، بعد متوجه میشه که این بلند شد اومد. میگی بهتر شدی؟ میگه نه بابا سرما نخورده بودم، فکر میکردم سرما خوردم. شما رو شناختی که روی این آدم دارین، میگی چی شده؟ میگه ببین خیلی عصبانیم، فلانی رو میشناسی؟ میگی بله. میگه ببین جلوی یک جمع همچین منو خراب کرد که نفسم برید و من اونچنان ناراحت شدم که میخواستم به قول خودمون جیگریشو درارم، اما خب نکردم، زورم نرسید. خیلی از من قدرتمندتره. حالا شما میرین یه آب جوشی، یه چایی، نوشیدنی خنکی، هرچی میارین میدین و میگین آروم شو و یه نیم ساعتی میگذره، بعد میبینی شروع کرد به گریه کردن. میگه چی شدی؟ میگه من از اول آدم بدبختی بودم، منو تو سریخور و ضعیف بار آوردن، من تقصیر مادرم بود، تقصیر عمم بود، تقصیر بابام بود، بالاخره یه مقصر پیدا میکنه. همینجور داره عشق میریزه که من آدم بدبختیم، آدم ضعیفیم، همینجور تو سرم میزنن صدام در نمیاد، چرا نباید بتونم جلو یارو در بیام؟ چون یارو از من پولدارتره، مقامش بالاتره، لعنت به این زندگی شروع میکنه. درسته؟ شما همینجا فیلمو نگه دارین. عزیز من، باور به اون چی که داری میگی، باور به اون چی که داری میگی اساساً ایمان وجود نداره. تو از در اومدی تو، اونچنان خشم برت مستولی بود که فکر میکردی سرما خوردی، تب کردی، بعد متوجه شدی که نه، بلافاصله باوره تغییر کرد، شدی که نه، عصبانیتت خیلی بالاست، به خاطر اون عصبانیت داغ شدی. بعد تو اون خشم که باور داشتی خشمه، یواش یواش متوجه شدی که نه، آدم بدبختی هستی، خیلی آدم ضعیف و ذلیلی هستی. کدوم یکی از اینا تویی؟ کدوم یکی از اینا واقعیت داره؟ و این ایمانی که تو داری میگی به کدوم یکی از این شخصیت ها متعلقه؟ همش تداییه، همش تداییه، و فقط این تدایی ها حکمران زندگی من و تو هستن. اینجایی که ما میگیم، اینجایی که ما میگیم آقا جان تو نیستی که تصمیم میگی، اصلا تویی نیستی، اصلا تویی وجود نداره، همش بازی یک مشت کریمینال، یک مشت جنایتکار در ذهن من و توه که همینجور زندگیمونو به بازی گرفتن و ما این اجازه رو بهش دادیم، بهشون دادیم. ببینید، یکی از صحبتهایی که من کردم این بود که ما در یک زندانیم، در یک سلول زندانی هستیم، در یک سلول زندانی هستیم و زندانبانهای ما به وسیله این پنج حس اطلاعات به ما منتقل میکنن. یادتونه؟ میگفتم فلسفه میاد و این سلول رو، این زندان رو میبره تا وسط شهر، تا وسط کشور. در اینجا شما دیگه توی اتاق زندانی نیستین، در یک محیط بزرگتری زندانی هستین. در اون زندان و سلول کوچیک این تدائی هاست، اصلا شما کاری نیستین، اصلا شمایی وجود ندارین، شما مملکت و سرزمین وجودیتون رو به یک مش تدائی معانی تسلیم کردین، میگین هر کاری میخوای با من بکنی بکن. اگر خیلی به همه چیز زندگیت نگاه کن، ببین همه اینا هست یا نه، در ارتباطت با خودت، در ارتباطت با همسرت، در ارتباطت با بچه، اصلا همین که بچه ها رو آوردی، اینا همین تداعی ها هست یا نه، ارتباطاتت، همه اینا این تداعی هست. یعنی تو این سلولی. و ببین زمانی که یک کسی هم مثل خود مثلا همین هستی اوریان، از کسی دیگه ای نگم، میاد بهت میگه آقا جان بیا باید حرکت کنی، بری این سلول رو بزرگش کنی، لاقل وسیع بشه، از توی اتاق تنگ و تاریک بیای بیرون، تو حاضر نیستی این تدائی ها رو ول کنی. میگی چی؟ میگی آقا خب ببین منظورت این نیستش که من پول باید مثلا اگر الان دارم $X,000 در میارم، سال بعد باید سه برابرش در بیارم. اینی که منظورت نیست. خب منظورت این نیستش که مثلا من یه وقت یه ساعت از وقت بچم بزنم. خب منظورت این نیستش که خدایی نکرده من آبروی خودم رو به خطر بندازم که حقیقتی زنده بماند. منظورت که این نیست. خب منظورت این نیستش که من از تفریحاتم از زندگیم بزنم. یعنی این که ببین من اصلا نمیخوام از این سلوله بیام بیرون، هم تو رو سر کار گذاشتم هم خودمو. یادتون هست بالکوبی قزوینی که مولانا در شاید 7-8 سال پیش من خوندم، شاید نمیدونم 8-9 سال پیش خوندم، گفت نقش شیر ژیان بکش رو بازوی من، اومد نقشو بزنه، اومد چیز سر شیر رو بزنه، گفتش که دردش اومد، گفت آیا این چیه داری میزنی؟ گفت سر شیره. گفت بابا شیر سر میخواد چیکار؟ اومد دوباره بزنه، گفت این چیه؟ گفت این دم شیره. گفت بابا شیر دم میخواد چیکار؟ ولش کن. اومد یه چیز دیگه بزنه، گفت این چیه؟ گفت یال شیره. گفت آقا شیر یال میخواد چیکار؟ این آقای این آقای کسی هم که داشت این خالکوبی رو میکرد، این وسایل کوبید زمین، گفت آقا شیر بیال و دم و سر خدا خودش نیافرید. و مرد حساب بگو مثلا خالکوبی نمیخوام. این اون حالته که این تداعی ها در من وجود داره. بسیار دقت کن چی میگم. اون چی که دارم میگم فقط آینه ایم در مقابل صورت ذهنیت، و توجه کن چی دارم میگم. آینه ایم در مقابل صورت ذهنیت. منظورم از بهره برداری از حضرت مولانا، جناب سهروردی، حضرت حافظ و اینها، اینو بهش خیلی دقت کن. پس تو تا زمانی که اینجا هستی همین هستی، دنبال این هستی که این سلوله باشه یا حالا منظور تو هم اینا نیست. حالا میشه یه خورده نشونم بدی این جاهایی که تو میگی کجاست؟ اگه دیدم حالا بذار فکر کنم یه خورده پولم بیشتر بشه. آخه یعنی بچه‌م تازه خود رو دانشگاه، خب این همه زحمت کشیدم دیگه، یه مدتی هم برم سر. من نمیگم اینا بده یا خوبه، فقط بدون این کاره نیستی، بدون اصلا برای این نیومدی. یک آن یکی از این تداعی ها برات شک گرفته، وصل شده به تداعی های دیگه، یک جا شدی سیاست مدار، یک جا شدی انقلابی، یک جا شدی مذهبی، یک جا شدی نمیدونم ضد مذهب، یک جا شدی عارف، اینا هیچ کدوم با هم فرق نمی کنه. اما زمانی که این رو گذاشتی کنار و رفتی توی اون تعمق، یعنی تونستی دیسیپلین پیدا کنی، روی اندیشه بری جلو، اون کار فلسفه است. میبرت تا وسط شهر، نتایج علمی زیبایی از اندیشهات میگیری، بسیار نتایج برات پربارن، بسیار مفیدن و خیلی عالی داری تا دور دست‌ها رو میبینی. ما با این فقط توضیح دارم میدم که زندان رو میبره عقب یعنی چی. اهل تأمل میشی و اهل تأمل بودن این صاحب اندیشه میشی. دیگه مثل امروز نیست یه فیلم نشونت بدن اوه بکشی بری بالا، دوباره یه فیلم دیگه نشونت بدن دوباره بیای پایین. تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیری. راه بسیار مناسبیه، چیز بسیار خوبیه. اما اون چیزی رو که ما بهش میگیم عرفان، اون چیزی رو که ما بهش میگیم عرفان و شما خیلی بهش دقت داشته باشین، زمانی که شما از این دو مرحله گذشتین، تدائی و تأمل، رسیدید به اندیشه، شما بیاید از من داریم فرض میگیریم دیگه، شما فرض کنید ذهن انسان یک اتاق تو خالیه، ذهن انسان یک اتاق تو خالیه. حالا شما یعنی همه ما بر اساس تعلیم و تربیت هایی که در اجتماع شدیم اومدیم توی این اتاق خالی رو پر کردیم از وسائل، وسائل متفاوت، اون چنان توی این وسائل ریختیم که پنجره ها چیپن، حتی نور تو نمیاد. یک جای از این وسائل پولت، موقعیت مالیت، فرض کن اتاق پذیراییته، قسمتی مبل، چیزای مبلمانیه که گذاشتی. متوجه میشه مثلا مبلمان خونه نیست، تا موقعیت اجتماعیت، موقعیت مالیت، وضعیت، یه قسمتی از ذهنت رو مشغول خودش کرده، وسائل و افکاریه که همینجور داره توش تداعی میشه، درسته؟ یک قسمت دیگهش مسائل مثلا خانوادگیته، افکار متفاوتی از این توش ریخته. یک قسمت دیگه مسائل اجتماعیته، یک قسمت دیگه تمایلات درونیت و اغراض متفاوتته. این اتاق اونچنان پر شده از وسائل متفاوت که اینها فکرها هستند، که هر کدوم از این فکرها مثل دیوونه ها را میفتن، یه دفعه واقعیت اتاق پذیرایی تو عوض میکنن، وضعیت مالی تو به هم میزنن. تا دیروز پولدار بودی، الان دیگه نمیتونی حتی یه قرون پول دراری چون فکرت به هم ریخته. خانواده تو همینجور اینا به جون هم دیگه میفتن، هی ذلیل و ذلیلت میکنن، درسته؟ هی هر جوری که عشقشون باشه اونا مهمن، تو باید فکرت آسایشش باشه، تو که مهم نیستی، فکرت باید آسایش داشته باشه، تو که اصلا مهم نیستی. حالا خوب دقت کنید چی میگم. اون زمانی که شما میاید در مسائل عرفانی، الان دیگه تأمل، شما یعنی یه پله از اون تداعی اومدین رو تأمل، یعنی دیگه انقدر بچه و کودک و نادان نیستی که با دو تا حرف تو این فیلم، دو تا حرف تو اون خبر، دو تا کتاب تو این کتاب خوندن، دو تا حرف تو اون روزنامه بلانست به هم بریزه. یعنی انقدر دیگه از این تهجر اومدی بیرون، یه خودم چه شکل رشد و بزرگ رو گرفتی، درسته؟ تو زمانی که از این تهجر اومدی بیرون، الان وارد یک مرحله شدی که واقعا سالکی، واقعا اینهایی رو که دارم میگم فقط یک مشت واژه رو از من نشنیدی یا از دیگران، که فقط در واژه ها زندگی کنی، یه مقداری حالت تأمل رو فهمیدی و میدونی تسلط بر ذهن یعنی چی؟ از این کیه که بر این افکار اینجور مسلطه؟ وقتی میخواد یه کار رو انجام بده اصلا نگاه نمی کنی این ور اون ور چیه، هر لحظه کسی بهش حمله نمی کنه. این رو یاد گرفت، حالا میخواد بیاد این اتاق رو باز کنه، یه سری از این وسایل زیادی رو، یه سری از این آشغال مشغال رو بریزه دور، اگر میتونه همه رو بریزه دور. خیلی خوب دقت کن چی میگه. در زمانی که میای در عرفان، در عرفان اتفاقی که میفته عمدتاً اینه که من میگم، ولی یک درصد خاصم وجود داره، یواش یواش با توجه به اون دیسیپلین ها، با توجه به زمان و استادی که داری، پیر یا استادی که داری که هر کی هست، یه مقداری از این وسائل رو، از این افکار رو، از این وسایلی که ریختی توی اتاق ذهن، 1%، 2%ش رو میریزه بیرون توی مراقبه ها، توی سخنان قرایی که میکنه، توی رفتارهایی که باهات داره، چه جاهایی که داره لهت میکنه، چه جاهایی که داره قربون صدقت میره، 1% از اینها رو میریزه. این ذهن تو یک تنفسی کرد، یک گوشه‌ای پیدا شد برای نفس کشیدن. این یعنی اون آنی که من دارم میگم، آغاز اون آنه. فردا صبح دوباره میری توی بازار، میری توی سر کارت، محیطت، بلافاصله اینها پر میشن، ولی یک راهی پیدا کردی، یک مفری پیدا کردی که 1%، 2%، 5% از این وسائل رو حداقل در مراقباتت، در سماعت، در جایی که نشستی اینا رو بریزی دور. دوباره میری، دوباره برمیگردی، تو یک مرحله‌ای میرسی که 1% از اینها دیگه بر نمیگردن، قدرت پیدا کردی، یعنی تو این اتاق به جای 100% پر بودن 5% پره. یواش یواش حالت به هم میریزه در این شرایط، یعنی اینکه اینها میخوان هی آدم بیار، هی میخوان وسایلی، میخوان هی فکر بریزن این تو، و تو قدرتی داری که جلوی اینا رو بگیری. اینها دیگه دست تو نیست، دست اون پیره که 5%، 2% چیز کن. اگر همه رو یک دفعه بریزن بیرون، کارت 100% به جلو میکشه، چون اصلا نمیتونی بالانس خودتو نگه داری. به همین خاطر اصرار نکن به چیزهایی که اصلا ازش اطلاع نداری، فقط یه سری واژه شنیدی و داری رو واژه ها صحبت میکنی.